آمدن گوهر تابناک و گرانبهایی رو لحظه شماری میکنن. ستاره از ستارگان ولایت، پنجمین ستاره آسمان ولایت رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. نوبت میرسه به برنامه جستار که تاریخ نگاری در مراکز دانشگاهی و کشورهای منطقه رو بررسی میکنه.
جستار.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم. ما در برنامه‌های گذشته در ارتباط با تاریخ، تاریخ نگاری و تاریخ نگاری انقلاب، خاطره نویسی صحبت کردیم و مباحث متعددی رو مورد بحث قرار دادیم و اشاره کردیم که در این برنامه در مورد تاریخ نگاری در مراکز دانشگاهی و در کشورهای منطقه مقداری صحبت خواهیم کرد. یعنی ببینیم که دانشگاه‌های ما و یا کشورهای همسایه ما در زمینه تاریخ نگاری معاصر در مورد تاریخ انقلاب اونها چه کردن و چه میکنن و چه روشهایی رو دارن. نکته که بسیار حائز اهمیت اینه که دانشگاه‌های ما که تغذیه کننده نسل جوان ما و همچنین تأثیرگذار بر آنان هستند و همچنین در واقع اونها هستند که تغذیه کننده جامعه علمی و فکری کشور هستند، اینها در بخش تاریخ نگاری قطعاً میبایستی نقش و حضور فعال و تأثیرگذاری داشته باشند. ما بخوام ببینیم که در این زمینه واقعا چگونه وضعیتمون چگونه هستش و همچنین باید ببینیم که در کشورهای منطقه در این زمینه چه میکنن. اون مقداری که لااقل در مورد دانشگاه‌های ما تا به حال مطرح بوده این است که نهایتا یک درسی تحت عنوان درس انقلاب اسلامی در دو واحد ارائه شده که دانشجویان این درس رو به صورت حالا یه مقدار تفنن، یه مقدار حاشیه‌ای، یه مقداری به هر حال به عنوان الزام میگذرونند، ولی اینکه آیا واقعا کتابشون، استادشون، خودشون چقدر در این زمینه با جدیت قضیه رو پیگیری میکنن یه مقوله است، اینکه اساسا همه بحث تاریخ نگاری به همین خلاصه میشه یا خیر. به علاوه این که تحقیقات تاریخی در دانشگاه های ما چه روندی رو طی میکنه، پایان نامه ها به چه شکلی هستش، رشته های تاریخ ما در حال حاضر تو این زمینه چه میکنن، در این قسمت هاست که با جناب آقای دکتر نیکبخت صحبت میکنیم که ببینیم وضعیت موجود چیست و اگر نظراتی داریم برای آینده بگیم شاید تأثیرگذار باشد. جناب آقای نیکبخت در خدمتون هستیم، این باب رو بحث رو شروع کنید و بعد ببینیم که چگونه بعد ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب همونجور که اشاره کردید بحث تاریخ انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های بحث خیلی مهم و تأثیرگذاری هست. تا وقتی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها مباحث نظریش پخته نشه و در واقع متناسب با خود انقلاب اسلامی نظریاتی ارائه نشه، قطعاً این تاریخ نگاری‌های ما و نوشته‌های ما اهم از کارهای سندی، کارهای پژوهشی، کارهای که در حوزه تاریخ شفاهی و خاطرات هست یک کاستی رو درون خودش خواهد داشت. خب ما بیایم ببینیم که خب بعد از پیروزی انقلاب در دانشگاه‌های ما چه اتفاقاتی افتاد از این منظر. خب انقلاب اسلامی پیروزی رسید. خب چند سال اولیه انقلاب به واسطه اون سالهای بحرانی و سالهای پرآشوب دانشگاه ها مدتی تعطیل بود و بعد با انقلاب فرهنگی دانشگاه ها باز شدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که در اون نظام آموزشی ما که در واقع میراثدار دوران پهلوی هست، با توجه به تلقی و نگرشی که اساتید پیشکسوت در این عرصه داشتند، این بود که در واقع حتی تاریخ قاجاریه رو هم وارد تاریخ نمی کردند، چه برسه به دوران پهلوی و چه برسه.
استدلالشون چیه و چه مبنای علمی داره این حرف؟
استدلالشون اینه که چون اسناد و مدارک این مقطع و این دوره به اندازه کافی در اختیار ما نیست، ما نمیتونیم راجع به این موضوع بحث بکنیم و صحبت بکنیم. حتی این نگرش تا چند سال اخیر هم در اغلب دانشگاه‌های ما که گروه‌های تاریخ داشتند ساری و جاری بود، یعنی اصلا به دانشجو اجازه نمیدادن از دوره قاجار به این دوره بعد وارد بشه و بتونه پایان نامه رو دفاع بکنه. خب ما در واقع یک نگاه راهبردی و یک نقص راهبردی در عرصه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در دانشگاه ها داریم. تا این نگاه در واقع اصلاح نشه، نمیتونیم شاهد این باشیم که تاریخ انقلاب اسلامی به صورت جدی مرتوجه.
ما چجوری میتونیم این مجموعه رو قانع بکنیم به اینکه باید وارد تاریخ نگاری انقلاب بشن؟
خب البته تلاشای در کنار این تلاشایی هم از سوی نویسندگان انقلاب و مراکز مختلف صورت گرفته.
خب ما در مورد مراکز دانشگاهی صحبت می‌کنیم، اونا رو باید چگونه قانع بکنیم؟
ببینید در واقع این یک بحثش برمیگرده به نظام آموزش عالی ما و تصمیم گیرانی که صحبتی که مقام معظم رهبری در حوزه بازنگری در علوم انسانی داشتند، به نظر من یک موضوع مهمیه که باید در عرصه تاریخ هم و تاریخ انقلاب اسلامی هم پیگیری بشه و یک بازنگری در این نگاه ها از بالا ما داشته باشیم که راه برای ورود به این بحث باز بشه. طی سالهای گذشته چند در واقع مرکز دانشگاهی به تاریخ عرصه تاریخ انقلاب اسلامی وارد شدن، حالا من مواردشون رو اشاره میکنم.
آیا اونو به صورت شخصی، یعنی با تصمیم شخصیشونه، یا نه مجموعه نظام دانشگاهی ما متقاعد شده وارد تاریخ انقلاب بشه؟
به اکراه متقاعد شدن که همچین بحثی وارد نظام آموزشی ما،
یعنی جبران ترجیح دادن.
ترجیح دادن. ببینید مثلا پژوهشگاه امام خمینی و انقلاب اسلامی که زیر مجموعه دفتر نشر آثار حضرت امام هست، با توجه به جایگاهی که دفتر حضرت امام و آثارشون و تألیفاتشون و نقش حضرت امام داشته، این پژوهشگاه داره ایجاد کرده و در واقع به نوعی قبولونده به نظام آموزش عالی که همچین پژوهشگاهی هم به وجود بیاد و کارهایی رو انجام بده. در رشته به اصطلاح گروه معارف اسلامی در نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، ما یک دانشگاه معارف هم راه اندازی کردیم که البته من نه، مجموعه
راه اندازی شده است.
شده است که گروه تاریخ انقلاب اسلامی هم داره. خب اونجا هم تلاش میکنن که تاریخ انقلاب اسلامیش پرداخته بشه و جنبه دانشگاهی خوبی بهش بدن، اما با توجه به گستردگی مراکز دانشگاهی ما، طیف عظیم دانشجویانی که وجود دارن در مقطع کارشناسی ارشد، حالا دانشگاه دولتی رو در نظر بگیریم، پیام نور، دانشگاه آزاد، خب این حرکت‌های خیلی خوبی، اما حرکت‌های خیلی جزئی و دیربازده هست. مثلا در دانشگاه اصفهان ما گرایش تاریخ شفاهی رو داریم که راه اندازی شده توسط اساتید اونجا. خب
در مقطع
کارشناسی ارشد،
بله.
در مقطع کارشناسی ارشد احتمالاً برای مقطع دکترا هم دارن فعالیت میکنن. تلاششون اینه که یک کادر علمی رو بتونن تربیت کنن که بتونن تاریخ شفاهی رو هم به اصطلاح وارد عرصه بکنن، که طبیعتاً تو تاریخ شفاهی چون انقلاب اسلامی ماهیتاً حالت متأخر داره و حالت معاصر هست، با تاریخ شفاهی میتونیم به سراغ انقلاب اسلامی بریم. ولی خب این تلاش‌ها تلاش‌هاییه که خیلی در مقابل عظمت تاریخ انقلاب اسلامی و گستردگی مراکز علمی کارهای خیلی کم و کوچیکی به نظر میاد.
جناب نیکبخت، من تصور میکنم به همین اندازه هم که در خارج دانشگاه متاسفانه به یه معنی، یعنی در مراکزی مانند حوزه هنری سازمان تبلیغات یا مرکز اسناد یا سایر مراکز دیگه در زمینه تاریخ انقلاب و تاریخ نگاری و خاطره نویسی به همین اندازه کار شده، آثار و پیامدهای مثبت خیلی زیادی داشته. به عنوان نمونه این است که شما الان ملاحظه میکنید که این کتاب ها بعضن 20 بار 40 بار 50 بار بعضی از اینها، بعضی هاشون حتی یک دو موردش تا 70 80 بار چاپ شده. این معناش اینه که جامعه ما هم استقبال میکنه، هم نیاز داره و هم این که در واقع تأیید میکنه این حرکت رو. این خودش یه موضوع خیلی مهمیه. نکته دیگری که حائز اهمیت این است که دانشگاه های ما حالا یا روی ملاحظه کاریه یا اینکه به نظر میرسه که اینها در زمینه تاریخ انقلاب تعریف همون تعریف کلاسیک معروف دارن که فقط ما باید بریم تو سنگ نوشته ها و در دست نوشته ها و در اوراق بگردیم و به خصوص رو این موضوع تاکید میکنن که باید تمامی عوامل و عناصر تاریخی باید تو صحنه نباشن تا ما آزادانه حرف اونو بزنیم. من خاطرم از اینکه حتی در مورد پهلوی هم همچه حرفی میزنن، چون هنوز بعضی از افراد دور پهلوی زنده هستن، لذا ما وارد تاریخ دور پهلوی نشیم چون ممکنه به بعضی از اینا بر بخوره. و این خب مثلا خیلی حرف عجیبیه و در هر حال ولی مجبورم یه بالاخره تغییر نظر رو بدم به خاطر اینکه واقعا دارن عقب میفتن. یعنی الان کارهایی که در طول چند دهه گذشته شده، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی، بالاخره دانشگاه ها رو متقاعد کرده وارد این صحنه بشن. همونطور که شما اشاره فرمودید، خب اولین بار دانشگاه اصفهان وارد کار شده و دانشگاه های دیگه، من دانشگاه شاهرود هم شنیدم که دکترای تاریخ انقلاب گذاشته، بعضی دانشگاه دیگه شروع کردن و به عبارت دیگر احساس میکنن که از صحنه عقب افتادن.
درست.
و بیشتر از این عقب بیفتن خیلی براشون بده. اما نکته که مهمه اینه که جناب اینکه وقتی میتونید شما یه آسیب شناسی بکنید ورود دانشگاه به صحنه تاریخ معاصر، احیانا اگر درست انجام نگیره چه تبعات ممکنه منفی احیانا داشته باشه؟
ببینید، اگر ما خود نظام آموزشیمون رو یک آسیب شناسی بکنیم، در واقع تو نظام آموزشی ما متاسفانه جا هویت ملی به تعریف نظام جمهوری اسلامی و به تعریفی که مؤلفه های اسلامی و ایرانی ما رو درست تعریف بکنه، چون به درستی و دقت این کار رو انجام ندادیم، طبیعتاً یک چندگونگی در این تعریف وجود داره که در درس‌ها و سرفصل دروس قابل مشاهده است. اگر ما یک باره بخوایم دانشگاه ها رو وارد عرصه تاریخ انقلاب اسلامی بکنیم، کمان که در حوزه پایان نامه های کارشناسی ارشد و بعضا دکترا هم ما میبینیم یک نوع مسامحه کاری، یک نوع رونویسی های در واقع بازاری با توجه به گستردگی بی حد و حصر مراکز دانشگاهی اتفاق افتاده، حتی در بعضن سرقت هایی رو.
خب اینکه ممکن در تمام پایان نامه اتفاق بیفته آیه نگذر.
ببینید، از حالت موضوع لوس بشه اگر در واقع خیلی افراطی و خیلی بدون برنامه ما بخوایم با تاریخ انقلاب اسلامی بر مواجه بشیم.
خب ما میخوایم همین میخوام بگیم چگونه باید مواجه بشیم. اجازه بدید یه سری بزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم مجددا بحث رو ادامه.
در خدمت هستیم.
بله، در زمینه آسیب‌های بحث تاریخ نگاری در دانشگاه ها و اینکه احتمالاً ممکن چه اشکالاتی در این ارتباط به وجود بیاد و چگونه میتونیم جلوشو بگیریم، چون واقعیت قضیه اینه که اگر این کار به خوبی انجام نگیره قطعاً ما شاهد آثار منفی که قطعاً مورد نظرمون نیست و نمیخوایم که چنین اتفاق بیفته خواهیم بود و به این دلیله که باید روی این قضیه بحث کنیم. البته زمانی که اصلا این بحث تاریخ انقلاب تو دانشگاه ها مطرح نبود یک اشکال بود، ولی اگر این بحث وارد دانشگاه ها بشود ولی ما آمادگی لازمش رو فراهم نکردیم و ممکن اشکالات متعددی به وجود بیاد. حالا جناب آقای نیکبخت در این زمینه توضیح میدن و بعد از نظرات جناب آقای تبریزی هم استفاده میکنیم.
خب در ادامه بحث همونجور که اشاره کردید، اگر ما واقعا به درستی این بحث رو آسیب شناسی نکنیم چه با اون تالی فاسدی هم داشته باشه. ببینید، ما اولا در عرصه دانشگاه ها اگه بخوایم تاریخ انقلاب اسلامی مرتوجه قرار بدیم، یک برنامه جامعی برای خود در تاریخ انقلاب اسلامی باید طراحی و تدارک ببینیم. سرفصل دروس، زمانبندی در واقع اون مدت تحصیل و بعد ضمن این که باید به فکر استادی که تدریس بکنه، یعنی اون نیروی علمی که میخواست تاریخ انقلاب اسلامی رو تبیین بکنه و به دانشجو آموزش بده. یک دوم، منابع درسی متناسب با این دروس که ما طراحی میکنیم رو باید در نظر بگیریم. با توجه به اینکه تاریخ انقلاب اسلامی متأخر هست، تاریخ معاصر هست، در واقع در حال در درون ما تاریخ انقلاب اسلامی هستیم به نوعی، استفاده از تاریخ شفاهی و استفاده از اسناد از لوازم کار پژوهش هست.
ولی یه نکته که خیلی متاسفانه غفلت میشه ازش و حتماً جناب نیکبخت باید در دانشگاه های ما در بخش تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب حتماً مورد توجه قرار بگیره، اینی که ما قطعاً و جزماً باید اسلام رو تا یه حدودی لااقل بشناسیم.
درسته،
زیرا که بحث اسلام شناسی از بحث تاریخ انقلاب انفکاک ناپذیره. و اتفاقا یکی از اشکالات بزرگ اینه که میرن به سراغ تاریخ انقلاب در حالی اسلام نمیشستن، در نتیجه به اشتباه میفتن، تحلیل های غلط میفتن و به مسائلی میفتن. حالا جناب علی اجازه بدید ما نظرات جناب آقای تبریزی رو بشنویم، مجددا برمیگردیم خدمت شما. جناب آقای تبریزی، عرض سلام داریم خدمت جناب علی و آرزوی توفیق و بهره برداری از بیانات شما. بفرمایید.
خواهش کنم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
جناب آقای تبریزی، ما بحثمون راجع به این بودش که آسیب‌های احتمالی تاریخ نگاری و بحث تاریخی در دانشگاه‌های ما چی میتونه باشه. در این زمینه با جناب نیکبخت گفتگویی کردیم، می‌خواستیم از نظرات جناب علی هم استفاده کنیم.
عرض کنم که من فکر کنم که قبل از اینکه آسیب شناسی تاریخ در دانشگاه رو مطرح کنیم، باید بگیم متاسفانه دانشگاه های ما وارد حوزه تاریخ نگاری نشدند.
با فرض اینکه شده باشن چه
تاریخ عرض کنم ایران باستان و یه مقدار کمی هم صدان بیشتر به صفویه رسیدند، در صورتی که تاریخ معاصر ما هم از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، یک منابع و مآخذ داره، دو رویاروی با استعمار جهانیه. نکته اصلی اگر ما سیر تاریخ رو همونطور که قدمای ما و مکاتب تاریخ نگاریمون انجام میدادن از قرآن و اسلام شروع کنیم، به خصوص که انقلاب اسلامی ما ملهم از قرآن و اسلامه و لذا روندش هم باید با معیارهای قرآنی و اسلامی باشه. ما دانشگاه های ما که در چی خاص تاریخ که ما بیش از 96 تاریخ تجربه داریم یا گرایش به تاریخ، 90 دانشکده تاریخ یا گرایش تاریخی داریم، منشورات و تولیداتی در این عرصه ناشی چیز دارن، اگر بگیم ندارن شاید چی نکرده باشیم.
بله.
من فکر کنم که اولین مسئله باید آسی و دانشی.
خب جناب تبریزی صداتون خیلی گویا نیستش، در اینجا از شما خداحافظی میکنیم تا بعدن یه ارتباط دیگری باهاتون داشته باشیم.
در خدمت
ببخشید. خواهش می‌کنم جناب نیکبخت، بحث رو ادامه بفرمایید.
خب همونجور که جناب تبریزی هم اشاره کردن و تو صحبت‌های حضرت عالی هم بود، ما یه بحث مهمی که نباید ازش غفلت بکنیم، میگیم تاریخ انقلاب اسلامی، این پسوند اسلامی که بعد از انقلاب اومده در واقع ماهیت انقلاب ما رو روشن میکنه. ما خب یک تاریخ نقلی انقلاب اسلامی داریم که خب حوادث رو و مبارزات مراجع و علما و اینها رو و حضرت امام رو میتونیم در این تاریخ نقلی قرار بدیم، اما در اون بحث تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی و مباحث نظری انقلاب اسلامی، اگر این بحث اسلام رو ما کم ببینیم و یک خطر خیلی جدی که ما گاهن تو مراکز دانشگاهی در مورد تاریخ انقلاب اسلامی باش مواجه هستیم، اینه که میایم با اندیشه های کاملا غیر اسلامی میخوایم یک حرکت و انقلاب که اسلامی هست رو مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بدیم. حالا یا با نگاه مارکسیستی یا با نگاه لیبرالیستی یا با نگاه های در واقع مختلفی که اندیشمندان غربی خوب مطرح کردن، شاید برای مثلا انقلاب کبیر فرانسه مناسب باشه، برای انقلاب اکتبر مثلا روسیه مناسب باشه، اما چون انقلاب ما اسلامی هست، اگر اون مبانی و مباحث نظری اسلام در تاریخ نگاری تجزیه تحلیل نشه و تبیین نشه، ما در واقع به دام تاریخ نگاری انقلاب اسلامی، به دام کتاب‌هایی مثل ایران بین دو انقلاب میفته، یعنی به سمتی سوق پیدا میکنه که هیچ نگاه اسلام محور در ورای مباحث تر شده دیده نمیشه.
من در تایید صحبت شما یه نقل قولی داشته باشم. یکی از اعضای آکادمی علوم شوروی بعد از فروپاشی شوروی یه مطلبی میگه که به نظر من برای اساتید ما بسیار موضوع مهمیه. میگوید که بعد از پیروزی انقلاب در ایران، ما هر چه درباره ایران تجزیه و تحلیل کردیم غلط از آب در اومد و این مسئله باعث شد که ما در تمامی افکار و معیارها و نظرات خودمون دچار شک و تردید بشیم و این یکی از ضربات سنگینی بود که به مارکسیسم وارد کرد انقلاب اسلامی در ایران، برای اینکه به ما ثابت شد که مارکسیسم پاسخگوی مناسبی برای درک واقعیت‌های دنیای امروز به ویژه در مناطق مسلمان نشین نیست، و چون نظام ما بر مبنای مارکسیسم بود لذا نتونست تحمل بکنه بین رفت.
درست.
این خیلی بحث جالبیه، یعنی اینها بنابراین نه تنها در ایران، حالا شما فرض کنید در اروپا میخواییم تاریخ بنویسیم، مگه میتونیم بدون درک مسیحیت، نقش مسیحیت، افکار مسیحیت، نقش کلیسا اصلا تاریخ اروپا رو بنویسیم؟ اینجاست که اشتباهات بزرگ اتفاق میفته. ادامه بدید.
یعنی ما الان شاهد این هستیم که تو مراکز دانشگاهی ما برای تاریخ انقلاب اسلامی ما میخواییم اون الگوهای غیر مناسب و غیر بومی رو بیایم استفاده بکنیم.
متاسفانه همش کتاب خارجی رو ترجمه میکنن، میشینن درس میدن راجع به انقلاب اسلامی. من جملمون کتابی که جناب علی اشاره کردی و ده ها کتاب دیگه
نمونه.
و این یکی از اشتباهات بسیار بزرگه.
ببینید چند سال بعد از پیروزی انقلاب، یعنی سالهای اولی انقلاب، یک کنفرانسی در فلسطین اشغالی رژیم اشغالگر قدس برگزار کرد برای شناسایی ماهیت انقلاب اسلامی، که تو اون از دانشمندانی که در سطح جهان بودن دعوت کردند و اونجا به ریشه یابی تا انقلاب اسلامی پرداختن، که اونجا تو ماحصل گفتگو دو تا عامل رو برای انقلاب اسلامی مطرح شد و تبیین شد که بعد برنامه ریزی برای مقابله با این دو موضوع هم میبینیم که در سالهای بعد که اخیراً هم داره به وقوع میپیونده بر سمون ارزیابی دقیق اونهاست که یک بحث مهدویت در واقع عامل پیروزی انقلاب اسلامیه و بعد بحث شهادت و امام حسین علیه السلام. این دو بالی که انقلاب اسلامی رو پیروز کرده یکی بحث مهدویت و اعتقاد
به انتظار و امید یه بخششه،
بخش دیگهش بحث قیام برای رسیدن به جامعه ایدئال و الگوش که حضرت امام حسین علیه السلامه. بنابراین ما اون مبانی نظری ما اگر برگرفته از قرآن و اسلام نباشه اصلا نمیتونیم انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنیم. یعنی امام رو چطور میشه تحلیل کرد که یک تنه در مقابل دنیای ایستاد که انقلاب رو به پیش ببره؟
از کنم که این بحث فکر میکنم هنوز جای بحث داره، به خاطر اینکه یه حرکتی که تازه شروع شده ما این رو در جلسات آینده ادامه میدیم. امیدواریم که دانشگاهی‌های ما این بحث رو متوجه قرار بدن و قبل از این که ما نگاه کنیم ببینیم چند سال راه اشتباه رفتیم قبلش بیایم و این بحث بکنیم.
درست.
و ما در اینجا صادقانه نقطه نظراتونو بگیم و اگر راهنمایی به نظرمون میرسه با توجه به تجربیاتی که وجود داره و جنبندی نظراتی که وجود داره اینها رو تو این برنامه ارائه میکنیم و امیدواریم که مورد استفاده دانشگاهیان قرار بگیره. اما توجه داشته باشیم که بحث تاریخ نگاری طبعا همچنان که تا الان خارج از دانشگاه ها جریان داشته ادامه خواهد داشت، این کار خواهند کرد به خاطر اینکه صرف نظر از اعتقادشون و علاقهشون به تدریس برای اینها هم یک در واقع تخصصی به وجود آورده و این تخصص رو تکامل می‌بخشند و ما در این زمینه خوشبختانه تجربیات خوبی داریم. فکر میکنم که ما با استفاده از دستاوردهای سه دهه گذشته تاریخ نگاری بتونیم در آینده حتی دانشگاه ها رو متقاعد کنیم که شیوه تاریخ نگاری رو از مراکز اسنادی و مطالعاتی تاریخ معاصر در داخل کشور بگیرند و ادامه بدن. پس بنابراین این میطلبه که راجع به این موضوع ما حتما در برنامه دیگه به تفصیل صحبت بکنیم. در اینجا شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
ایران سرزمین افسانه ها،
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر با شما همسفریم. رادیو سفر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شما خوبان میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا کنید. با کمک این اپلیکیشن همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. اما فردا مصادف است با ولادت فجر دانش ها و ارزش ها حضرت امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین آفتاب امامت. این مناسبت گرانقدر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. متشکریم از همراهی همه شما با رادیو گفتگو و برنامه های این شبکه رادیویی. شما عزیزان اگر نظر پیش